شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408 448 2400، شماره فکس 408 448 3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت یکی از دوستان عزیز جوانمون خانم مریم آزاد هستیم. خانم مریم آزاد، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و شنوندگان محترمتون، خیلی ممنون که این فرصت رو به من میدین.
خواهش میکنم. خانم مریم آزاد، میشه برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید شما چند ساله در خارج زندگی میکنید و چند سالتونه؟
من الان 13 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم. 14 ساله که خارج از ایران زندگی میکنم و 28 سالم هست. مدت طولانی هست که از ایران خارج شدم.
بله خانم مریم، میشه محبت کنید و بفرمایید که رشته تحصیلی شما چیه و در چه زمینه‌ای تخصص دارید؟
من دکترا میخونم در مهندسی مخابرات.
بله.
به کارهای تلکامیونیکیشن و اینجور چیزا.
بله، ارتباطات. خانم آزاد، میدونم شما پس از این همه سال سفری به ایران داشتید. میشه محبت کنید و از دیده ها و شنیده ها و مجموعه برداشت های خودتون، یه ویژه در مورد جوانان عزیزمون در داخل ایران، برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
فکر کنم اول باید جالب باشه برای شنوندگاتون که بدونن که من تقریبا به طور مرتب ایران میرم. این دفعه متاسفانه تونستم بعد از 3 سال برم. معمولا سعی میکنم که بین 1.5 تا 2 سال یک سری به ایران بزنم.
بله.
ولی این دفعه متاسفانه به خاطر فشارهای کاری و درسی و اینا نتونسته بودم یه مدتی برم و امسال تعطیلات عید میلاد مسیح تونستم برای 3 هفته برم ایران. بعد برای من چون من یه مدتی از بچگیمو در ایران گذروندم و با یک تعدادی از دوستاییم که در دورای راهنمایی و دبیرستان با اونا، البته دبیرستان خب خیلی مدت کوتاهی بودم ایران، میشناختم و رابطه‌مو تا یه حدودی نگه داشتم و یه مقداری مقداری هم از دوستای خانوادگیم هست و اینا، من هر وقت که به ایران میرم شادم خیلی فکر کنن که این یه رویاست، ولی در ذهنم همیشه اینه که وقتی میرم ایران ببینم که آیا برای من امکان وجود داره که ایران برگردم زندگی کنم، یا اگر بخوام زندگی کنم چجوری میشه کرد، چجوری میشه تو ایران زندگی کرد، مردم چجوری هستن. اینا همیشه سوالا هستش که در ذهن من هست در ابتدا که میرم ایران.
بله.
بعد امسالم مثل همیشه، خب مخصوصا چون درس من بیشتر نزدیک به آخرشه و خب این سوالا رو بیشتر ایجاد میکنه. خب از نظر کاری متاسفانه خیلی فرصتی نبود برای اینکه من ببینم که آیا برام امکان هستش که ایران کار بکنم. البته به طور کوتاه با چند نفر از متخصصین توی این رشته صحبت کردم و ظاهراً امکانات هست در ایران، یعنی اگر رشته کاریش رو بتونی به یه نوعی به نوع خوبی تحویل بدی، به هر حال از لحاظ کاری حالا نه 100%، ولی شانس خوبی برات وجود داره. ولی بعد خب ولی بیشتر این چیزی که روی من توجه میکردم وقتی تو ایران مسافرت میکردم، بیشتر برای این بود که ببینم که نگاه میکردم به اطرافیانم و نگاه میکردم که آیا من اگر میخواستم از بین این اطرافیان دوست انتخاب بکنم چجوری، آیا میتونستم با اینا دوست بشم به مدت طولانی. البته خب با همه اینا برای با روش های مختلف رابطه دارم، با بعضی از طریق تلفن، با بعضی از طریق ایمیل یا چت های اینترنتی، یا به هر حال با همشون یکی رابطه هست، رابطه های شکسته ولی رابطه وجود داره. ایران به نظر من تو این 3 سالی که رفته بودم خیلی عوض شده بود. یعنی خب البته خب من یه مقدار با بدشانسی رفتم، برای اینکه همون موقعی که من رفته بودم موقعی بود که آلودگی هوای شدید وجود داشت و همون اول سفرم انقدر هوا آلوده بود که همون اول سفرم صدامو کاملا از دست داده بودم و با صدای خیلی شکسته و خشن صحبت میکردم.
بله.
اول در ابتدا فکر کردم سرماخوردگیه، بعد رفتم دکتر اصلا متوجه شدم که احتمالا مربوط به آلودگی هواست و تا چند مدت 7 هفته هم که تو تهران بودم صدای من بر نگشت. به من فقط تصور میتونم بکنم من یه آدم جوون که تقریبا تو نقطه های شمال تهرانم میگذشتم، وقتم بیشتر صرف میکردم، برای دچار همچین شرایطی شده باشم. حالا فکر کنین یه آدمی که سنش بالاتره و مثلا از بیماری آسم یا بیماری های دیگه تنفسی رنج میبره، دیگه خب میتونین تصور کنین که شرایطش چجوری خواهد بود.
بله.
ایران خیلی خب من خیلی قشنگ، یعنی حتی چیزای خیلی کوچیک کوچیک برای سفر ایران برای من خیلی زیباست. مثلا ما بچه بودیم و اون موقع هنوز این ساختمونا به این شدت و حدت وجود نداشتن، این ساختمون‌های فوق‌العاده بلند. من توی منطقه تقریبا مرکزی تهران زندگی می‌کردیم و صبح به صبح که من پا می‌شدم این بلکره جبال البرز روبروی ما بود و خیلی زیبا همیشه نگاه میکردیم. بعد صبح زود که میرفتیم مدرسه ها همیشه با اینکه تهران رو خیلی شهر نیست که دوست داشته باشم واقعا، برای اینکه هم آلودگی هوا هست هم یه شهر خیلی ناآرومیه به نظرم میاد، ولی به هر حال یک رابطه عاطفی وجود داره بین من و تهران و همیشه فکر میکنم که از اون شهریه که بوش و دنبالش میگردم همیشه. مثلا وقتی چند وقت پیش رفته بودم آتن احساس میکردم که چه جالب اینجا همون بوی تهران رو میده، یعنی یه شهریه که رابطه عاطفی برای من هست.
بله. بله.
ولی وقتی که آدم تو ایران سفر میکنه تو تهران واقعا شهر متشنج و عصبیه. من خودم به هر حال برای اینکه فشارهای کاری و درسی که وجود داره احساس نمی‌کنم که فوق‌العاده آدم آرومی هستم. همیشه نگرانم که یه ذره ممکنه زود عصبانی بشم یا ولی واقعا تو ایران احساس می‌کردم که من آدم آرومی هستم. وقتی توی شهر قدم می‌زدم مردم چیزای کوچیک سریع عصبانیشون می‌کرد و با همدیگه درگیری ایجاد می‌شد. بعد رانندگی ها واقعا یه حالتی که بود که اصلا آدم متشنج میشد، خیلی در عذاب بودی تو ماشین دیگران، برای اینکه همش فکر میکردی که الانه که برخورد بکنی و همه اینا ممکنه که مردم متوجه نمیشن ولی رو رفتار روزمره شون نسبت به هم دیگه تأثیر داره.
ماله ماله.
خیلی حالتهای یعنی یه حالت نارومی برای همدیگه ایجاد میکنن و برای خودشون ایجاد میشه. مثلا خب این رانندگی که بعد مثلا به طور از وقتی که آدم ها میرن یه جایی کار دارن، مثلا توی مغازه یا یه اداره دولتی یا هرچی، احساس نمیکنی که مردم با همدیگه مثلا خب لندن هم من تو خودم لندن زندگی میکنم و اون یکی از شهرهای خوب شلوغ دنیاست و همه خب میتونیم بگیم حالتهای عصبی ممکنه وجود داشته باشه، ولی یک مینیموم اخلاقی رو مردم با هم اجرا میکنن و این باعث میشه که زندگی به آرومی بگذره. مثلا از یه نفر اگه درخواست داری میگی لطفا، یا اگه از برای یه نفر برای تو یه کاری انجام میده بعدش میگی خیلی ممنون یا معذرت خواهی میکنی، ولی این حالت ها مردم تو ایران اصلا با هم ندارن و اینا خیلی آدم ها رو عصبی میکنه و نسبت به همدیگه پرخاشگر که واقعا ناراحت کننده هست. مثلا توی اداره من یه کاری کوچیکی توی اداره دولتی داشتم بعد انجام میدادم، بعد مردم میگفتن که نه کار آدم رو راه نمیندازن و این حرفا. خب البته احتمالا اینم وجود داره، ولی یکی از چیزایی که هست این بود که من دقت میکردم به رفتار مردم با کارفرماها. اونا خب این یه اداره دولتیه، هممون میدونیم که دولت حقوق خیلی ناچیزی بهشون میده و در ضمن معمولا حقوق هم دیر میاد بهشون پرداخت میشه. خب یه همچین آدمی وقتی اونجا داره کار میکنه حداقل یک مینیمم از کسایی که باهاش روبرو میشه شاید انتظار داره که یک سر رفتار مهربانتری باهاش داشته باشن، ولی مردم میان و خیلی راحت با کمال بی‌تربیتی و خب تو زبان فارسی هم به هر حال مردم حساسیت های خاص خودشونو دارن که حتما جمع صحبت بشه یا مثلا نگیم به طرف تو بگیم شما اینا، ولی مردم راحت با هم دیگه میگن تو، کسی که از هم اصلا هم دیگه رو نمیشناسن یا حتی مثلا اختلاف سنیشون رو در نظر نمیگیرن، همین میگن و بعد یهویی میگن که این کار رو انجام نمیده. خب شما اگه بهش نگیم لطفا، نگیم شما، اگه نگیم خیلی ممنون آخرش، خب این چه دلیلی داره کار از شما رو انجام بده؟ حقوقش که ناچیزه، از زندگیش به احتمال قوی از این کار نمیگذره، شرایطش هم که سخته، شما هم که باهاش بد اخلاقی میکنه. خب معلومه این آدم هیچ دلیلی نمیبینه که کار شما رو انجام بده، با همکارش صحبت میکنه، چای میخوره یا هر چیز دیگه. البته خب بلکسش هم هست، اونا خیلی راحت برای مردم کار انجام نمیدن یا هر چقدر هم گاهی اوقات مؤدب صحبت میکنید بازم خیلی اهمیت به درخواستت نمیدن، ولی به هر حال ما همدیگر رو خیلی رعایت نمیکنن مردم.
نارضایتی های اجتماعی دیگه.
بله یه چیزهای، ولی یه چیزهایی که آدم فکر میکنه که اینا خیلی راحت میشه از بینش برد، ولی در ضمن خیلی هم بزرگن.
بله.
ایران.
بله.
برای اینکه یکی از چیزهایی که من تو ایران متوجه شدم، البته تو خارج از کشور هم گاهی اوقات اینو میبینی، ایرانی ها من احساسم اینه که نسبت به ما ایرانی ها متاسفانه مسئولیت رو راحت نمیپذیریم. مثلا اگر یک کار رو انجام میدیم، اگر یک نفر بهمون اعتراض کنه که چرا این کار رو انجام دادی، میگیم همه انجام دادن.
بله.
همه همین کار رو میکنن. خب شما یک نفر میتونین اون یک نفری باشین که انجام نداده، و مگه همه کسایی که هر جایی که هستی، یعنی یک چیزایی هست که یک مینیمم هایی هستش که آدم بدون اینکه به زندگیش آزاری برسه میتونه اون مینیمم ها رو انجام بده.
بله.
و مگه که دیگران دارم انجام بدم، مثلا به طور فرض لازم اگه همه دروغ میگن لازم نیست منم دروغ بگم، من میتونم دروغ نگم.
بله کاملا دروغ.
ولی متاسفانه خیلی سخته که اینو تو ایران به مردم منتقل بکنی که و در ضمن متاسفانه وقتی هم که اگر یک نفر مثل من که از خارج اومده یه همچین حرفی رو میزنه، به خصوص تو جوونا این از همه بیشتره، میگن که خب شما زندگی راحت دارین تو اروپا و شما اینجوری زندگی میکنین و متوجه نیستین که سختی های زندگی ما چیه. خب احتمالا یه قسمت حرفشون هم حقه، ولی اونا به مشکلات زندگی ما رو نمیدونن.
بله کاملا.
به هر حال تو هر جای دنیا که هستی مشکلات زندگی داره و باید با اونا کنار بیای، ولی گاهی اوقات من احساس میکنم که بعضی کارهایی که ایرانی ها تو ایران انجام میدن به مشکلات زندگیشون اضافه میکنه، نه کم، ولی فکر خودشون اینه که این مشکلات زندگیشون رو کم میکنه. به طور فرض یه چیزی که خیلی تو ایران زیاده اینه که همه به همدیگه دروغ میگن.
بله.
بعد وقتی که تو خانواده هستی یا تو جمع دوستا هستی اینا، خب به هر حال میبینی، بعد اگر اعتراض بکنی همه بلا فاصله میگن خب همه دروغ میگن، ولی اصلا بعد مثلا خب میگی که آخه چیلو، بعد یه چیزای بیسیک، یعنی یه چیزای بسیار ساده آدم فکر میکنه لزومی نداره این زندگی، آیا واقعا زندگی شما راحت تر میکنه؟ من ادعا ندارم که دروغ نمیگم، ولی بالا پایین میکنم تو ذهنم، میگم آیا این دروغ زندگی من راحت تر میکنه، بهتر میکنه؟ خب آدم میتونه یه نمره بده، مثلا میگه اگه این دروغ شماره 6 گرفت، خب من از 10-6 گرفت خیلی خب دروغ میگم، ولی اگه 4 میگیره 3 میگیره لزومی نداره دروغ بگم. و بعد مشکل این اینه که مشکل این دروغ اینه که هی بعد به آدم های مختلف نوع های دروغ های مختلف رو بگی.
بله.
و بعد همیشه باید تو تشویش باشی و تو تشنج که به کی چی گفتی و به کی چه جوابی رو دادی که دفعه دیگه خب آبروریزی نشه بالاخره.
بله.
آدم تو نمیتونه تو جامعه همش زد و نبیخ صحبت بکنه، بنابراین همه این فشارها رو به دوش خودت وارد میکنی که کسی متوجه نشه که بتونی دروغ بگی. بعدم چیزت هم اینه، تحلیلت هم اینه که خب دیگه همه دروغ میگه.
بله.
یعنی خب من فکر میکنم این مسئولیت نپذیرفتن نسبت به زنده عمل کرده زندگی آدم
دقیقا.
متاسفانه تو جوان ها این خیلی بیشتره.
خب خانم مریم، به جوان ها اشاره کردید، میشه از جوان ها بیشتر برامون بگیم؟
جوان ها
چه نوع سرگرمی هایی دارن، چگونه میاندیشند و چه خواسته هایی دارن؟
ببینید متاسفانه، البته خود هم خوشبختانه هم متاسفانه، با این با وجود این علم و صنعتی که توی این غرب اتفاقا از نوع علم و صنعتی که من توش هستم، با این پیشرفت مخابرات و اطلاعات و این چیزا، همه نوع اتفاقهایی که تو غرب اتفاق میفته برای یک عده‌ای تو ایران خیلی راحت منتقل میشه از طریق اینترنت، از طریق تلویزیون های ساتلایت یا
اینجور
به اینجور همینا منتقل میشه. بعد خب اینم خب خیلی طبیعیه که آدم جوون علاقه به چیزهای جدید داره و خودمونم همینجوری، منم همینطورم تو اینجا و علاقه به چیزهای جدید داره و دوست داره اونا رو یاد بگیره. ولی متاسفانه تو حداقل اون قشری که من دیدم
بله.
جوانای ایرانی یک طرف قضیه رو میبینن ولی یک طرف دیگه قضیه رو نمیبینن، یعنی یک چهره ناقص
بله.
از غرب در ذهنشون ایجاد شده و چون از زندگی در ایران خوشحال نیستن، از شرایطشون خوشحال نیستن، فکر میکنن تنها اوترنتیو یا
تنها راه و چاره،
تنها چیز جانشین این مدل زیستن غربی هست.
بله.
که البته همه اونها درسته، ولی مثلا به طور فرضی که سوالی که همه ادب میکنن مثلا میپرسن که آره شما هر روز میریم پارتی گردشون، بعد دوتا من باید برشون دازه میدم که به خدا نه، این مقداری که شما تو اینجا به جوانا واقعا مثلا توی قشن خاصی واقعا مثلا هر شب مهمونی های نوعهای مختلف وجود داره که از مواد مخدر، مشروبات الکلی، هر چیزی که شما تصور بکنین تو اینا وجود داره، که واقعا شاید تو اروپا یه عده‌ای هستن که چنین کار رو میکنن، ولی واقعا یا یه عده‌ای خیلی محدودی هستن.
بله.
و این زندگی در اروپا نیست، برای اینکه خب خودتون که آمریکا هستی میبینید،
بله اینجا هم نیست دیگه،
همین میبینین که باید اولا که آدم از صبح تا شب باید دنبال کار باشه برای اینکه زندگیش از نظر چیز بگذره، به اضافه اینکه خودتون در نهایت خب نگاه میکنی میبینی هدف من در زندگیم چیه.
بله.
این توی ایران یعنی این جمله‌ای که اروپاییان مثلا اروپایی آمریکایی میگن ما میخواییم خوش باشیم، یعنی واقعا تو در ذهن جوان ها منتقل شده، ولی اون جوان هایی که در ذهنشون این منتقل شده متاسفانه اون نقطه دیگرش نمیبینن که یک عده زیادی تو اروپا کار میکنن. مثلا هنوز توی خانمای ایرانی، جوانای ایرانی هنوز این کار کردن، شغل داشتن هنوز خیلی ها ندارن، و نه اینکه امکان کار داشتن ندارن، بلکه میگن چرا بکنیم. مثلا من با دوستای همکلاسی بعضی ها صحبت میکردم میگفتن چرا بکنیم، بعد خب میگفتم خب برای اینکه باعث پیشرفتتون میشه، باعث میشه که تو جامعه باشین، مثلا نوع مختلف مردم ببینین و اینا، میگفتم خب دوست مثلا فایده ای نداره، برای اینکه پول زیادی بهمون نمیدن. یا خب البته در این رابطه حق دارن، حقوقا خب خیلی تو ایران حقوقای قابل چیزی نیست، ولی به هر حال کار کردن که فقط برای حقوق نیست، یک سری مسائل دیگه به خودش میاره. بعد یه چیزی که من واقعا ناراحتم کرد این بود که این دفعه با دقت نگاه کردم که ببینم تا اطرافم چقدر کتاب خونده میشه.
خانم مریم، قبل از اینکه به اینجا بپردازید میخواستم خدمتتون عرض کنم از یک جهت هم مقداری حق دارند، برای اینکه به واقع مطالب یا اطلاعاتی که از خارج کشور به داخل بیشتر و بیشتر و بیشتر منتقل میشه همین ویدیوها میباشد یا همین تلویزیون ها و این رسانه ها به داخل ایرانه که دائما یک نشان کاذب از یک مشت اطلاعات غلط میده که ایرانی های مقیم خارج کشور همه در حال رقص و پایکوبی و در حال وقت گذرانی هستن و همین خودش باعث میشه که واقعا این نوع زمینه تفکری در اونجا ایجاد میشه دیگه، که این ایرانی ها که همینطور که شما استنباطتون بوده، برداشتتون بوده، در خارج کشور همه مشغول عیاشی و رقص و آوازن.
خب البته اینم هست، ولی ببین مثلا من این حرفتون من واقعا حق میدم، ولی خب مثلا من از یه خانم یا آقای جوان تحصیل کرده که مثلا روی اینترنت نشسته، جلوی اینترنت نشسته داره استفاده میکنه، خب انتظار دارم که یک سر فکر کنه ببینه که شاید انتظار پیچیده‌ایه، ولی انتظار دارم که یک سر فکر کنه ببینه که خب این علم از کجا اومده. بالاخره البته مطمئنم که اشخاصی هم هستن که به این مسائلم فکر میکنن، برای اینکه آدمم میبینه، ولی متاسفانه خیلی کم.
کاملا درست.
که ولی خب میتونه فکر کنه که آخه خب این از کجا اومده، یا مثلا
رشد فرهنگ سطحی و بیتفاوتی.
من برای یا آیا واقعا اگر این آدم ها فقط از صبح تا شب دارن، خب خب چیزای خیلی ساده رو آدم میتونه فکر کنه راجبش، این که خب خرج زندگی رو خب اکثر این افراد، از افرادی که الان داریم راجبشون سخن میگیم، اینا یعنی که میرن و میان و در حال یک نوعی از خارج از کشور رابطه دارن، میدونن که شاید خرج زندگی در چه حده. خب آیا فکر نمیتونن بکنن که خب این آدمی که از صبح تا شب میرخصه یا خوشی و پایکوبی و شادیه، این آدم چجوری زندگی میکنه؟ فقط در حد خوردن و پوشیدن، نه جای دیگه ای هم.
بله اینا
خوب. در این حد هم آدم انتظار داره از افراد که تو این حدود هم فکر کنم، ولی متاسفانه زندگی خیلی مادی تو ایران ایجاد شده.
کاملا درسته.
برای یک عده خاصی.
خب این یه خوردم این نحوه تفکر که بیشترم یک بار منفی و یک ضایعات واقعا آسیبگونه داره، بیشتر از اون استبداد میاد دیگه، وقتی محیط در اون حد بسته است نگاه ها رو محدود میکنه دیگه، مسدود میشه دید انسان.
بله متاسفانه اون وقت در یک راهی که یک ذره دولت بهشون اجازه میده حرکت بکنن، خب و اتفاقا من یعنی شکی در ذهن من نیست که اینها اینجور جوانا رو نه تنها راهشون رو سد راه جوانا در این مسائل نمیشن، بلکه شاید به یک نوعی تشویق هم میکنن
کاملا،
که ذهن آدم ها رو مثلا وقتی که به جوان ها میگی زندگی در خارج از کشورم سخته یا هرچی، یا به هر حال تو اونجا هم زندگی نیست که همش خوشی باشه و شادی باشه و اینا، بلا فاصله بهت میگن که یکی از چیزایی که خیلی برای من جالب بود، بلا فاصله به من میگن که خب ایران اونجا میتونی راحت دوست پسر داشته باشی یا دوست دختر داشته باشی، ولی ما نمیتونیم.
بله.
که خب این به هر حال برای یک جوان یک نیاز واقعیه، یعنی من هیچ وقت نمیتونم به دوستم برگردم بگم که نه این وجود نداره و تو و تو حرف
نه
حالا.
حق نداری بله.
ولی باید جامعه رو نگاه بکنه. من نمی‌گفتم یعنی الان حتی این دفعه خب من فکر می‌کردم چون آقای احمدی نژاد اومده حتما شرایط کشور خیلی بسته‌تر شده و مثلا جلوی جوانا رو نسبت به بعضی چیزا می‌گیرن، در صورتی که اصلا اینطور نبود. نسبت به 3 سال قبل که من ایران بودم خیلی چیزها بازتر و آزادتر بود. و خب آدم باید اینا یه سوال برای در ذهنش ایجاد بشه، سوال باید در ذهنش ایجاد بشه که خب چرا جلوی بعضی چیزا رو اینقدر سفت میگیرن و چلوی بعضی چیزهای دیگر رو اینقدر باز میذارن و اجازه میدن که ما برقال تو ایران از نظر من یک کشور پلیسیه و خب چرا بعضی چیزها اجازه داده میشه و چرا بعضی چیزها اجازه داده نمیشه. خب آدم میتونه این علامتهای سوال رو برای خودش بذاره.
بله.
متاسفانه احساس میکردم که افراد کمتر به این علامت های سوال، یعنی کمتر دنبال این بودن که روی مسائل علامت سوال بذارن،
یعنی با مشکلات عادت کردن دیگه، یه نوعی خودشون درگیر همون مشکلات شدن.
در هم درگیر همون مشکلات شدن، هم مثلا چون حاضر نیستن نمیتونم شاید
حاضر یعنی نمیخوان فکر کنن و یعنی میخوان یه خودت
آره نمیخوان خودشون بله دیر بکنن. واقعیتش اینه که برای اینکه اگر آدم راجع به این مسائل دونه دونه بخواد فکر بکنه، خب به احتمال قوی یه سری مسئولیت ها به دوش آدم میاد و اگر این مسئولیت ها رو بخوای بپذیری، این خب احتمالا زندگی تو خیلی سخت‌تر میکنه و بنابراین بهتره که راجع به بعضی مسائل فکر نکنی. مثلا فکر نکنی که چرا الان آقای گنجی این همه مدته که زندانه و این همه در سختی و بیچارگیه. اصلا واقعا آقای یوسف زاده برای من خنده‌دار بود. به نظر من اگر آدم من حداقل میتونم بگم من مسلمونم، ولی مسلمون هستم که در حد خودم هستم دیگه، نمیدونم تعریفش چیه، ولی واقعا من به عنوان یک آدم از نوع لباس پوشیدن بعضی جوانا تو ایران خجالت میکشیدم. برای که فکر میکردم که خب کسانی که مثلا در جوانای مسلمونی که تو اروپای آمریکا یا هر چی روسری میذارن، حجاب میذارن، چه ما حالا با این حجاب موافقیم یا مخالفیم، اینا یه احترامی دارن برای اینکه نسبت به یه چیزی اعتقاد دارن و دین مثلا و به اون اعتقادشون پابرجان. ولی این جوونا مثلا مانتوهایی میپوشیدن که بالای تقریبا بالای کم یک ذره واقعا زیر کمر، یعنی اصلا مانتو در واقع نبودن و با روسری. خب آیا این توهین به این کسایی که واقعا اعتقاد دارن به این مذهب، به این حجاب، به این هرچی نیست هست، ولی دولت به اونا اعتراض نمی کنه. ولی مثلا یک نفر مثل آقای گنجی که این که بیچاره ممکنه دو تا حرف حق بزنه، خودش هم مسلمون هست یا هرچی، توی زندان داره از بین میره، خب اعتراض میکنه. خب این یه چیز خیلی ساده است که آدم میتونه بپرسه چرا این آره و اون نه.
البته اگر این استبداد و خودکامگی نبود، مردم حتما به نحوه دیگه ای عمل میکردن، در راه درست رو میرفتن.
ولی خب متاسفانه خیلی خیلی سخته که اینو منتقل بکنی به مردم، چون همیشه هم این فکر هستش که ماها توی غرب زندگی راحت تری داریم و اینجور چیزه. یه خود فکر میکنم سخترم هستش که ما حرف خودمون رو منتقل بکنیم.
بله کاملا درسته.
بعد فکر میکنم بزرگترین مشکل تو ایران الان خوندنه. یعنی من فکر میکنم خیلی از این مشکلاتی که الان توی جامعه هست از این میاد که مردم مطالعه و به خصوص جوانا مطالعه نمی کنن. من تو خانواده هایی دیدم که جووناشون کمتر از بزرگ سالاشون مطالعه می کردن و خب خیلی این بده. برای که من همیشه فکر می کنم که قشر جوون وقتی من دارم میگم بین 20 تا 30، اونا باید از پدر مادرشون بیشتر بخونن، برای اینکه هم وقت آزادتری بیشتر دارن و هم این که خب انرژی بیشتری دارن، مسئولیت کمتری دارن و موقع یادگیریشونه. ولی متاسفانه تو ایران خیلی کم میبینی که مردم کتاب بخونن و مثلا من با چند تا فقط یک بار شد که من با یک دوستی با هم صحبت میکردیم و ما با هم راجع به کتابای مختلف بعد که خونده بودیم یه مقدار بحث کردیم که و تمام دوستای خانومی که من تو ایران دارم همه اینا حداقل لیسانس دارن، یعنی هیچ کدومشون نبود که با کسی روبرو نشدم که زیر لیسانس باشه، یعنی سنش بالای 18 سال باشه و یعنی اون سنی که باید باشه باشه و لیسانس نداشته باشه. یعنی فکر کنین یه قشتی که به هر حال حالا بگیم دانشگاه حاضر طرف رفته، یه قشت دانشگاه رفته کتاب نمیخونه اصلا، حاضر نیست راجع به اینجور مسائل صحبت بکنه. خب وقتی که آدم نخونه اطلاعاتش هم در نتیجه کمه. بعد وقتی که راجع به مسائل کشور مثلا از جوانا اگر بپرسین که برای آینده خودشون چی میخوان یا برای آینده کشور چی میخوان، برای آینده خود کشور که واقعا من تقریبا از هیچ کس جوابی نشنیدم، نه حتی مثلا یه چیزای کلیدی کوچیک حتی اونجوری هم نشنیدم، ولی برای آینده خودشون هم گاهی اوقات جوابی نمیشنیدیم. مثلا میگفتن ما دیگه راضی هستیم اینا اگه کاری نداشته باشن که ما با دوست پسرمون یا دوست دخترمون تو خیابون باشیم، خب دیگه راضی هستیم. بعد مثلا میپرسیدی که آخه با این شرایط راحتین خوبه؟ میگفتن آره دیگه، اگر ما این مشکلاتمون حل بشه که بتونیم تو خیابون با دوست پسرمون باشیم و نمیدونم به دوست دخترمون باشیم، این دیگه بسه دیگه. یعنی بعد میپرسیدی که چرا این شرایط راضی هستیم؟ میگفتن برای اینکه ما انقلاب کردیم و دیگه نمیخوایم دوباره انقلاب بکنیم و اینا. و واقعا من از یکی از دوستم ناراحت شدم، برای اینکه این از من 2 سالم کوچیک‌تر بود. بعد بهش گفتم که ببین من از تو 2 سال بزرگترم، ولی من یادم نمیاد که انقلاب کرده باشم، فقط میخوام برای من توضیح بدی که تو که انقلاب کردی.
بله.
نه اینکه من میگم ایران باید انقلاب بشه ها، نه اصلا حرف من این نیست،
متوجه هستم. بله.
ولی مهم اینه که یک نفر برای خودش یه توهماتی برای خودش ایجاد کرده که فکر میکنه یک جوان همسن من که فکر میکنه انقلاب کرده یا برای کشورش کاری کرده، واقعا این نه. همین الانم درسته که از یک سری جوان محدود که مثلا تیپ بچه های تحکیم وحدت یا هر چی بگذاریم، جوان ها برای اونهایی که برای کشورشان دارن زحمت میکشن همین سن سالای پدر مادرای ما هستن، نه جوان ها.
بله.
اگر یه کار اعتراض سیاسی یا اینجور چیزا بیشتر بازم شاید حالا گاهی اوقات هم کوی دانشگاه و اینجور مسائل هم پیش اومده، ولی خب اکثر کارهای جدی رو تیپ جا. ولی بعد جوان ها میگن که ما انقلاب کردیم و ما دیگه حاضر نیستیم که انقلاب بکنیم. بعد خب بهشون، بعد مثلا خیلی جالب بود، من با یکی از دوستان بحث میکردم که اون خیلی هم واقف به این صحبت ها نبود، ولی چون یک مدتی رو با هم صرف میکردیم و اون احساس کرد که خب من دوست دارم یه ذره راجع به مسائل داخلی ایران صحبت بکنم، اونم یه مقدار وارد بحث شد. بعد میگفتش که خب تو که راه حل تو مثلا برای ایران چیه؟ من گفتم من اگر بودم تو انتخابات گذشته، اگر که من رأی نمیدادم، ولی اگر دوره اول رفتم و رأی دادم و بعد دیدم که آقای احمدی نژاد و از توی صندوق در آوردن، دوره اولی که همه موافقن، یعنی حالا دوره دوم باز به هر حال خیلی بحث روش هست، ولی دوره اولو همه موافقن که به احتمال قوی آقای احمدی نژاد با تقلب از صندوق بیرون اومده.
بله.
و این اتفاق وقتی افتاد، من از مردم اوکراین یاد میگیرم و میرم توی خیابون میشینم، هیچ کاری نمی کنم، نه شعار میدم نه داد میگه، چی این مردم اوکراین، میرم توی خیابون میشینم. بعد این دوست من میگفتش که البته پسر اینا هم یعنی نمیگم که حتما باید اینا بشه، ولی راه حل برای ایران وجود داره، هم تمام جور که تو راه حل برای کشورهای دیگه تو این دنیا وجود داره، ایران هم ما تاسته جدا بافته از این دنیا نیستیم، برای ما هم راه حل هست. ولی متاسفانه کسی دنبال این راه حل. بعد میگفتن که مثلا این دوست من گفتش که من نمیشه ایران مردم میکشتن و نمیدونم، یعنی برای من سخته که باور کنم اگر که 60 میلیون نفر، حالا 60 میلیون هم حتی نگیم، 20 میلیون 25 میلیون همه با هم برن تو خیابون بشینن، این دولت جرأت میکنه با این شرایط دنیا مردم بکشه. ممکن هم هست که چنین اتفاقی بیفته. یعنی من آدم نمیتونه هیچ وقت هم 100% دیگه نمیفته. ولی به هر حال زندگی یه ریسک دیگه. هر کاری که صبح که از خونه در میای، این که از این ور خیابون میری اون ور خیابون یه ریسکه. به هر حال گاهی اوقات آدم باید یک ریسکایی رو بپذیره برای آینده بهتر.
بله کاملا درسته.
ولی حاضر بودن یه مثلا نمونه آفریقای جنوبی رو مثلا من چه نمونه خوبی است که استفاده میکردم، میگفتم خب مردم وایستادن جلوی یک حکومت فاشیست ناسیونالیست. سخت میدونی خیلی هم این بحث سخت متاسفانه، برای اینکه گاهی اوقات احساس میکنی که این کسی هم که باهاش صحبت میکنی همش هم با تو مخالفت میکنه. یکی از دلایل مخالفتش اینه که واقعا اطلاعات نداره.
بله.
یک نفره که باید اطلاعات داشته باشه در موقعیت اجتماعی که هست، برای اینکه تحصیل کرده است، از امکانات مالی خوبی برخورداره، زندگی راحتی داره، بنابراین فرصت مطالعه داره. ولی متاسفانه احساس میکنی که اطلاع نداره که دو دنیا داره چی میگذره و مردم های دیگه چجوری با دولتاشون مبارزه میکنن. همیشه متاسفانه مردم ما بین دو تا، یعنی مردم تا بهشون میگه که آدم میتونه یه کاری بکنه براشون تداعی میشه که من میگم بریم توی خیابون اسلحه کشی بکنیم یا
قهرآمیز باشه.
بله در صورتی که اصلا چنین چیزی احتیاج نیست. مگه مردم اوکراین چنین کار رو کردن؟ فقط نشستن، اونم تو سرمایی که اونجا بود. یعنی واقعا حالا درسته که نمیتونیم همش هم بگیم که مردم اوکراین کردن، بله یه کمک های از خارج از اوکراین هم بود.
بله.
به هر حال این یک ملت قهرمان بودن که این تو این هوای سرد و وحشتناک تو اون کشور برای چندین روز نشستن. ولی انگار که ایرانی ها میگن نه دیگه، ما این کار رو یه بار کردیم نتیجه نداده، بنابراین باید بشینیم. هیچ کس توجه نمی کنه که مثلا تقریبا من دقیقا نمیدونم، ولی مثل اینکه 150 سال طول کشید از انقلاب کبیر فرانسه تا فرانسه این شکلی شد.
بله